با محمد آل محمد محشور شوید صلوات خلق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد، السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: ولکن الله حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. و قال علی علیه السلام: الایمان اصل الحق و الحق و سبیل الهدى و سیفه جامع للهلیه و قدیم العدو و ده و دنیا مزمار. و قال الباقر علیه السلام: الایمان ما کان فی القلب. اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید. بس و صحبتمون درباره ایمان بود و کمال ایمان و ارکان ایمان. این خدا هست که ایمان رو در قلب ما محبوب می کند، می اندازد. اگر لطف و عنایت او نباشد، ما عرضه این که به خدا ایمان بیاوریم، به نبوت، به امامت، به ولایت، به معاد و قیامت و لوازم لا اله الا الله که خیلی چیزا است ایمان بیاوریم، اگر لطف خدا نباشد ما نمیتوانیم. ازا میفرماید این خدا هست که ایمان را به سوی شما محبوب میگرداند. و زینوا فی قلوبکم، و ایمان رو در قلب شما زینت میده، قشنگ و زیبا جلوه میده. این خداست. علی علیه السلام درباره ارکان ایمان و درباره دعائم و پایه‌های مهم ایمان مطالبی دارند و رسول خدا هم در همین زمینه مطالب بسیار مهمی و ارزنده‌ای دارند. بعد از بیان این فرمایشات، هر کدام از ماها آزمایش کنیم، امتحان کنیم، اختبار کنیم خودمان رو که آیا این ارکان ایمان، این دائم و پایه های ایمان در قلب ما هست یا نه. وجود مقدس علی علیه السلام می فرماید چهار چیز است که اینا جزءه ارکان ایمانم. اگر یکی از اینا نباشد، رکن ایمان انسان خراب است. شما نگاه کنید، اگر یکی از چهار ستون چهار پایه این مسجد نباشد، برداریم مسجد میاد پایین. ماشینی که با چهار چرخ حرکت میکند باید هر چهارتا باشد، بلا حرکت نمی کند، نمی تواند. فرمود این چهار پایه و ارکان ایمان، اولش توکل به خداست. توکل چیست؟ توکل یعنی اعتماد به خدا، تکیه به خدا در تمام شؤونات زندگیمان. قبل از اون که امیدمان در معیشتمان، در رزق و روزیمان، به شغلمون، به حرفمون، به مغازمون، به سوادمون، به مدارکمون، به ادارمون باشد، امیدمون به خدا باشد. بدانیم که هو رزاق، او رزاق است و بس. قبل از این که برای درمان دردهامون به طبیب توکل کنیم، به طبیب اعتماد کنیم، به خدا توکل کنیم، به خدا اعتماد داشته باشیم. این خدا هست که بصیرت میدهد به طبیب برای شناسایی درد ما. این خدا هست که مشتری ها رو میفرسته در مغازه این کاسب. این خدا هست که خلاصه میاد دل مردم رو نسبت به ما رعوف میکند، مهربان میکند، ما معامله میکنند، خرید و فروش میکنند. اگر اعتماد و توکل و تکیه به خدا باشد و باور ما بیاد که خب خدا هست، خیلی از دردامون درمان میشه. آقای بروجردی خدا رحمتش کند، ما شون رو درک نکردیم وقتی که شون از دنیا رفت، ما 3-4 ساله بودیم. هستن عزیزانی در مسجد، در مجلس ما که کاملا آقای بروجردی رو درک کردن. ایشون به یه مناسبتی راجع به یقین و باور و اهمیت این عزاداری ها و سوگواری های بر ابی عبدالله و فضیلت گریه بر ابی عبدالله و که این عزاداری ها رو بگیرید، و خودشون مرتب عزاداری می کردن در منزلشون در قم، چه اون زمانی در بروجرد بودن، و خودشون به عنوان یک خادم، به عنوان یک میزبان از عزاداران پذیرایی میکردن و احترام میکردن، بدرقه میکردن. میگن خیلی به عزاداران ابی عبدالله آقای بروجردی احترام میذاشتن، حرمت براشون قائل بود. بعدشون میفرماید وقت من چشم درد خیلی شدیدی در بروجرد، وقتی از نجف آمدم به بروجرد، چشم درد شدیدی منو گرفت، دکترهایم منو مایوس کردن، گفتن شما دیگه خوب نمیشی، چشمت دیگه به نور بر نمیگرد. ولی امید آقای بروجردی از خدا قطع نشد. اطبا ناامیدش کردن ولی او ناامید نشد. گفت روز عاشورایی بود، تاسیا عاشورایی، رسم در خرم‌آباد در اون منطقه بروجرد اونجا که افراد عزاداران خودشونو به گل میمالن، گل به تنشون، به سر صورتشون میمالن. گفت همین که ایت آمده بود منزل ما، یا در مسیر، به طوری که یکی از این عزادارا که حتی کسی هم متوجه نشود، من یک ذره از این گلی که به بدن این عزادار خودشو مالیده بود، یه ذره از این گل گرفتم به چشمم مالیدم. خدا رو گواه میگیرم آقای بروجردی فرمود مالیدن همونو همونجا احساس بهتری به بهبود کردم، شروع کرد نور برگشت تا اونجا که کاملا دیگه نیاز به اینک نداشتم. گفت 89 سال از عمر آقای بروجردی در اون زمان میگذشت. گفتن که ایشون فرموده بودن من نیاز به اینک ندارم. اطبا همه تعجب کرده بودن که این چشم باید کور می شده، باید نور نداشته باشد، چی شده که این نور برگشته؟ خب هر کسی این خال تربت که به جای خودش محفوظ، خاک و گل پای زوار، یک ناسبی لعنت الله علی، ناسبی کیه؟ کسانی ها که به ائمه فوش میدن، ناسزا میگن به ائمه. نذر کرده بود اولاد دار نمیشد، نذر کرده بود که اگر اولاد دار بشود، اگر اولادش به سر باشد، این بزرگ شد برود سر رای زوار حسین ابن علی رو بگیرد، همه رو غارت کنه. اصلا نذر کرده بود تایس. اتفاقا اینم اولاد دار شد. خیلی عجیبه خدا چه کام میکنه. اولاد دار شد، بچه بزرگ شد. گفت من چنین نظری کردم پسر جون درباره تو. این رافضی های شیعه میان میرن به کربلا، این عزاداریشون، سوگواریشون، زیارت از نظر ناسبی ها و وهابی ها و داعش ها که خدا لعنتشون کند، اصلا عزاداری و سوگواری زیارت قبور انبیا و ائمه رو شرک میدونم. حتی محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه اینا میگن عزاداری و زیارت حرام است، باید جلوگیری کرد، اگر به حرف نکردن باید از کافرن، کافر میشن. شیعه رافضی ها با عزاداری بر امام حسین کافر میشن، یا باید توبه کنن یا باید کشته بشن. یعنی ما رو واجب القتل میدونن، محدور و دم میدونن. بگن چرا بر امام حسین گریه میکنید؟ حالا بر امام حسینی که 7 آسمان و 7 زمین گریه کردن، ملائک 7 آسمان گریه کردن، انبیا گریه کردن، خود پیغمبر گریه کرده، حضرت آدم گریه کرده، حضرت نوح گریه کرده، حضرت ابراهیم گریه کرده، حضرت موسی، حضرت عیسی، همه انبیا گریه کردن، جن و انس، ملائک، مرغان هوا، خدا شاد، مرغان هوا، مایان دریا، حتی گرگان بیابانی، آهوان صحرایی، اینا همه بر امام حسین گریه کردن. یه سری خدا در گریه بر امام حسین قرار داد. خواهد در هر صورت ای آقا بزرگ شد و رفت در مسیر کاروان به کمین نشست که غارت کنه. حالا چند بار این کار کرد خدا میدونه. یکی شبا در مسیر خوابش گرفت، خوابید، کاروان رد شد، رفت، گرد و غبار پای زوار امام حسین روی بدن این ناسبی نشست. شب در عالم رویا خودش میگه خواب دیدم سرای قیامت شده، من بردن، گفتن این ناسبی بوده. خدمت شما شد که آره این کافر بوده و این مزاحم زوار امام حسین میشده، ببریدش به جهنم. و من انداختم به جهنم، آتش در من کار نکرد. گفتن چرا آتش نمی سوزنه؟ ندامت که گرد و غبار زوار امام حسین رو بدنش نشسته، تا اون گرد و غبار است آتش جهنم به او کاری نداره. گفت من آوردم بیرون، شستشو دادم گرد و غبار زوار ابی عبدالله رو از بدن شستشو دادم، باز بردن دیدن آتش کار نمی کنه. تا بابا که شستشو دادیم گفتن چرا؟ تو گوشش این مقدار هنو گرد و غبار هست، برید داخل گوشش اونم بگیرین. و وقتی که آمدن این گرد و غبار داخل گوش رو گرفتن، اون وقت آتش در من اثر کرد که از ترس و وحشت از خواب پریدم و جریان پدرم خواستم و گفتم جریانی بوده، من دیگه سنی نیستم، من دیگه ناسبی نیستم، من دیگه حسینی مذهبم، من دیگه میخوام شیعه بشم. اونجا آمد از شیعیان خالص و محبان امام حسین شد. خب بگیم حسین جان، یک کسی که یه عمری اینطوری سر راه زوار تو رو گرفته، گرد و غبار پای زوار تو، نه خاک کربلا، رو بدنش میشینه آتش جهنم کار نمیکنه. هاشا به لطف تو که ما که یه عمری گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، سوگواری میکنیم، حسین حسین میگیم، به تربت تو سجده میکنیم، وقت ما رو دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان این نظر داری. به خدای لا شریک له مردم، آنقدر از این حکایت ها، از این قصه ها اتفاق افتاده الا ماشاءالله، یعنی آنقدر این اتفاق افتاد که اصلا عقول ضعیفه اصلا سختش قبول کنه، سختش قبول کنه. خیلی عجیبه. گفت که فردی رو من میشناختم، جز افراد بود در کربلا، جز قتله اصحاب ابی عبدالله بود، و بعد گفت یک دیدم چهرش خیلی سیاه، مثل قیر سیاه شده. گفتم فلانی تو خیلی چهرت قشنگ و زیبایی، که از زیباترین افراد عرب بودی، بعد از حادثه کربلا بودی دمش اینطوری شدی؟ گفت میخوای بهت بگم، من کسی بودم که بعد از این که سر حضرت عباس رو بریدن، من این سر حضرت عباس رو به گردن اسبم انداختم، جسارت کردم. گفت بعد از این قضایا که اینها تمام شد، از همون شب مرتب هر شب دو تا مأمور میان من میبرن تو جهنم، تو آتش با سر میاندازن و صورتم سوخته میشه، از ترس و شدت آتش بلند میشم. این وضعیت هر شب منه، نه یک شب، نه دو شب. نظیر این زیاده، نظیر این زیاده. خدا رحمت کند مرحوم خدمت را شد که در بندی رضوان الله تعالی علیه، که در اون اسرار و شهاده و کتاب دیگرش نام ایقان، در اونجا قصه ها و داستان های عجیبی را نقل میکنه. هی در اصل یقین، اعتماد، توکل به خدا، این نشانه ایمان است، جزء ارکان ایمان است. پس توکل علی الله و تفویض الی الله. تفویض الی الله چیه؟ افوض امر الی الله، ان الله بصیر بالعباد. تفویض یعنی در تفویض امر الی الله چی؟ یعنی خدایا من میخوام کارام رو همه رو به تو واگذار کنم. یعنی چی؟ آیا تفویض امر الی الله، توکل الی الله، دست کشیدن از اسباب است؟ آیا من هیچ کاری نکنم؟ نه، تمام روال عادی مسیر رو باید برم. هر کسی در شغل و در کار خودش اون مسیر طبیعی قضیه رو باید بره. مریض باید طبیب بره، دارو رو بخوره. کاسب باید در مغازه رو باز کنه. مهندس باید دفتر و کارش رو باز کنه. کشاورز باید بذر رو بپاشه. نانوا باید خمیر رو کنه. قصاب باید همچین. هر کسی باید وظیفش رو، اون یعنی روال عادی رو بره، اما بدانه که دست همین قضایا تو دست خداست. و من تسلیمم، تفویض کردم، یعنی خدا هر چه تو بگی من انجام میدم، واگذار میکنم به خدا، یعنی هیچ امری، هیچ نهی، هیچ رأی، هیچ سلیقه، هیچ نظری از خودم ندارم، زرتاپا گوشم. این میشه تفویض امر الله و تسلیم لامر الله. هم تفویض است و هم توکل است و هم تسلیم است. اون چی که مولا گفته میگن سمعن و طاعت و رضا به قضاء الله. رکن چهارم ایمان راضی بودن به قضا و قدر الهی. خب خداوند یک قضا، یعنی حکم بریده شده، حکم قطع. قدر یعنی دقیقت، اندازه. قضا و قدر حکم بریده و اندازه، هر چیزی حدی اندازه ایده. اون چی که خداوند برای من در نظر گرفته، من تمام راه‌های شرعی، عقلی، عرفی، عقلایی رو رفتم، حالا به نتیجه نرسیدم برای درمان مرضم. همه راه‌های عقلی و شرعی رو رفتم، بازارم هنوز کساده. همه راه‌ها رو رفتم، مشکلم حل نشد، گره از کارم باز نشد. اینجا بگم تسلیم قضای الهی است، مطیع است. لذا شما میدونید امام حسین میان گودال قتلگاه میگه الهی رزن به رضایک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستغیث. در روایت دیگر باز همین آقا امیرالمؤمنین چهار پایه دیگر ایمان رو بیان میکنه. یک فرمودن علی الصبر و الیقین و الجهاد و العدل، یعنی فرد با ایمان باید تو زندگی صبور باشه. نه صبور، نه صابر، صبار. امام میفرماید به همین زودی جمعی از شیعیان ما میان که از شما بهترن، ایمانشون، توکلشون، تسلیمشون، رضاشون از شما بهتر. برمیگردن میگن یعنی چی؟ حالی جمله پیغمبرم فرموده. یعنی چی یا رسول الله؟ ما جز اصحاب شما هستیم، در جنگ بدر و احد و حنین و چی و چینجا بودیم، در معذر شما بودیم، با شما نماز خوندیم، به سبیل بنده اقتدای به شما کردیم، شما استفاده کردیم، یا اون افراد امام رو میدیدن، پای خطبه امام بودن، پای منبر امام بودن، آقا ما آنقدر به شما نزدیک بودیم، وقت اون امتهای آینده میان از ما بهترن. تعجب کرد، گفت چطور آقا؟ فرمود آخه شما، ما بر چیزی که میدانیم صابریم، اونا فقط ایمان و اعتمادشون، توکلشون به مطالب اسم قرطاس رو کاغذ نوشته شده. شما ما رو میبینید، ما هم شما رو میبینیم. شما اگر چنانچه به یقین و اخلاص و توکل و رضا و تسلیم دست پیدا کردید و رسیدید، خیلی تعجب نیست. تعجب از اوناست که هیچ کدام اینها رو از ما نشنیدن، ما رو درک نکردن، ولی فقط ایمانشون به همون روایات و احادیثی که از ما مونده. رضا شیعیان ما صبارن، تعبیر صبار یعنی خیلی صبورن. صبور مثل شکور صفت مشبه است، صبار صیغه مبالغه است. یعنی صبر اون امت های دوره آخر از زمان از شما بیشتره، یقین اونها بیشتره، باور اونها بیشتره. و جهاد، جهاد میکنن. شما ببینید 8 سال دفاع مقدس چقدر عزیزان ما رو به شهادت رسوندن. جریان کردستان خیلی از عزیزان ما رو سر بریدن خدا شاهد. شما ببینید امروز شهید حجاجی مایه افتخار کشور ماست. با چه شجاعت و با چه رشادتی به مسلک عشق میرفت، نه التماس، نه خواهش، نه لرز، نه ترس. خب حالا سرشو ببرن، دستشو ببرن. ای خوشا با فرق خونین در لقای یار رفتن، سر جدا پیکر جدا در محفل دلدار رفتن، داغ 72 گل بر دل نهادن، در بیابان اسارت با تنی تبدار رفتن. جهاد والعدل، عدالت. ظلم بد چیزیست، ظلم ستم ظلمات است، عدالت نور است. خوشا به حال اونهایی که در عدالت پایبندن و محکم و مقاوم هستن و به عدالت قضاوت میکنن. البته بحث عدالت بحث خیلی مبسوط و خیلی مهمی است. انشالله بقیش باشه برای شبهای دیگر، دو سه شب دیگری که باقی مون. امشب شب 7 ماه محرم. فردا شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه با چند نفر وارد سرزمین کربلا میشه. از امشب یا فردا دیگه راه آب رو مسدود میکنن، دیگه آب میان خیام حرم با کمبود آب روبرو میشن. توی این خیام زن بچه شیرده داره، طفل شیرخوار هست و و و و یکی از اونا علی بن الاسقر هست. غم خوره کودک نیکو بشم، غم مخور ای کودک نیکو بشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. آنقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت می کشم من از ربایم. گرش شیر مادرت خشکیده است، شیر رحمت از لبت جوشیده است. یه جمله دیگر عزیزم فز میدم. غم مخور سید خبارج، میشوی تا ابد باب الحوارج میشوی. همه غم مخور سید خبارج، میشوی تا تا ابد با حوائج می شوی حسین.